بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. داشتیم تعمیم از طریق ظهور علی یا ظهور تعلیل رو بررسی میکردیم، یعنی بررسی نظری نه، براش داشتیم مثال میزدیم تا بعد بررسی های نظریش هم انشالله انجام بدیم. دوتا مثال زدیم. یکی از این دوتا مثال تعلیل موجود در آیه قرآن بود که با حرف فا محل بحث قرار گرفته بود، نحوی یک قیاس ضمیر، یک قیاس مزمر به قول منطقیین. و امشب برای این جلسه یک مثال دیگه انشالله خدمتتون عرض کنم که یه مقدار مثلا مسئله دستتون بیاد که وقتی میگیم تعمیم استظهاری از طریق تعلیل منظورمون چیه؟ تعمیم اغلایی از طریق تعلیل منظورمون چیه؟ ما جلسه گذشته آیه خمر و المیسر رو مثال زدیم، روی فای فجتنبو تمرکز کردیم. شبیه به همون آیه مبارک یه آیه دیگه در قرآن داریم که می‌فرماید یسألونک عن المحیض، ای پیامبر از تو درباره حیض سوال میکنند. قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. میفرماید تو بگوی که محیض یک نوع اذیت است، یک نوع تعزی خانم هاست. فاعتزلوا النساء فی المحیض. فا یعنی حالا که یک نوع تعزیست برای اونها، فاعتزلوا النساء فی المحیض. الان موضوع ما محیضه، حکم وجوب اعتزاله، اعتزال از نساء. تعلیلش چیه؟ تعلیلش اذیت بودنه، تعزی بودنه. تعمیم حکم میخواد اینو بگه ها، میخواد بگه اگر این تعزی در جایی یا در زمانی یا با عاملی غیر از محیض هم برای زنان اتفاق افتاد، حکم وجوب اعتزال النساء میاد. نمیخوایم فتوا بدیم بهشا، نمیخوایم فتوا بدیم، میخوایم سوال طرح کنیم. یعنی همون چیزی که در یا ایها الذین آمنوا جلسه گذشته عرض کردیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبو، الخمر رجس فاجتنبو. خب اینجا میفرماید المحیض اذن فاعتزلوا، المحیض اذن فاعتزلوا. آیا اینجا میشه حکم کرد یا نمیشه حکم کرد؟ الکلام، الکلام، ساختار آیه همین ساختاره. ایناست که دربارش خیلی گفتگو نشده، بحث نشده. حالا کسی بگید برخلافش اجماع داریم یا نمیدونم دلیل دیگه داریم، اگر شما ظهور رو اینجا پذیرفتید این خودش میشه یک دلیل، وقت این دلیل با اون اجماع تعارض پیدا میکنه، این دلیل با اون ارتکاز متشرعه تعارض پیدا میکنه، باید تعارض رو حل کنید اگر ظهور رو پذیرفتید. لذا این بحث بسیار مهمیه به لحاظ کاربردی و به لحاظ صناعت فقه، بحث ارزشمندیه. یعنی ممکنه ما از این اسلوب ها که بهش توجه کافی در ف... فقه و فتوا نشده باز هم پیدا کنیم. حالا بد نیست دوستان تو یادداشت هایی که می نویسن، چون انگار قرار شده تقریرها رو بنویسن و بفرستن ببینم، بد نیست یک مطالعه روی همین آیه بکنن در کتاب های احکام و آیات الاحکام، یا اصلا به طور کلی در فقه، جدیدی ها، قدیمی ها، معاصرین بگردم ببینن اصلا کسی به مسئله توجه داده، التفات داده. ممکنه کسی التفات کرده باشه، گفته باشه به این دلیل من مخالفم با چنین استظهار چنین حکمی از این آیه، یا کسی اصلا فتوا داده باشه باهاش، چه شیعه چه غیر شیعه. ببینید یه مطالعه درباره آیه بفرمایید، چون این آیه بسیار شبیه به آیات دیگه‌ای که در اونها این تعلیل، یعنی این فا وجود داره. شما چطور ما جلسه گذشته در آیه مبارک 32 احزاب یا نساء النبی لستن که عهد من نساء اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، چطور در فای فیتمع خب فتوا میدیم، حکم استخراج میکنیم، استظهار میکنیم؟ آیا در امثال این آیات هم میشه؟ حالا دوستان اصلا بگردن اسلوب های دیگه اینجوری تو قرآن پیدا کنن که در مزان چون این فتواهایی قرار داره، غیر از یسالونه که عن المحیض. خب این موارد رو داریم هی مثال میزنیم که مسئله تعلیل ظهور، یعنی تعمیم و ظهور تعمیم استظهاری از طریق تعلیل دست دوستان بیاد، بدونن دقیقا چی میگیم و چی میخوایم. خب ما شبیه به همین ادله که حالا هرچی مثال زدیم قرآنی بوده، یه دلیل روایی هم مثال بزنیم، شبیه به همین ادله بحث تلقی رکبان رو داریم. تلقی رکبان توش اختلافه، بعضی ها تلقی رکبان رو اصلا حرام میدونن، بعضی هم تلقی رکبان رو مکروه میدونن، مشهور مکروه میدونن. حالا در هر حال در روایات نهی از تلقی رکبان، بومیان یک شهر نهی شدن از این که به استقبال کاروانهای سفری برن، کاروانهای مسافران برن و پیش از رسیدن اونها به شهر با کاروانیان خرید و فروش بکنن. پس روایت موضوع رو چی قرار داده؟ بیع و شراء. از کی؟ از مسافران تازه وارد پیش از ورود به شهر. حکم چیه؟ حرمت. نهی، کراهت. پس بیع و شراء با مسافران تازه وارد پیش از ورودشون به شهر، حکم حرمت. چرا؟ چرا؟ در بعضی از روایات یه تعبیری داره که آقایون بهش میگن شبه تعلیل. مثلا داره در روایت داره، در کافی روایت داره، لا یتلقی احدکم تجارتا خارجا عن المصر، کسی دنبال تجارت خارج از مصر از شهر نره، والمسلمون یرزق الله تعالی بعضهم من بعض، رزقتون با خداست، بشین سر جاتون. خب درست این تحلیل صریح نیست، ولی شبه تحلیل حسابش کردن. خب این شبه تحلیل داشته باشید. حالا ما میخواییم بیع و شرایی را که در لسان دلیل، بیع و شراء با مسافران که در لسان دلیل نهی شده، تحلیلش هم اینه یا شبه تحلیلش هم اینه که رزق دست خداست، را نیفتید برید بیرون. خب اینو میخواییم به اجاره تعمیم بدیم. اگر کسی بزنه بیرون از شهر با کاروانیان تازه وارد پیش از ورودشون به شهر، میخواد بهشون هتل اجاره بده، سویت اجاره بده، خب این چی؟ یعنی ما میخواییم حکم حرمت رو از بیع و شراء با کاروانیان تازه وارد تعمیم بدیم به اجاره با کاروانیان تازه وارد. خب اینجا بعضی ها گفتن اجاره هیچ اشکالی نداره، نه کراهت داره نه حرمت، چون روایت برای بی صادر شده تلقی رکبان. اما صاحب جواهر اینو نقد کرده، فرموده بابا ما اینجا یه شبه تعلیل داریم، چرا به این شبه تعلیل دقت نمی کنید؟ این شبه تعلیل که والمسلمون یرزق الله تعالی بعضهم من بعض بعضهم من بعض، این شبه تعلیل رو صاحب جواهر میگه این باعث میشه که ما حکم حرمت یا کراهت علی خلاف انفی رو از بیع و شراء به اجاره هم تعمیم بدیم. تعلیل در واقع برای ما داره این کارو میکنه تو فقه، تعلیل وقتی میخواد تعمیم بده، منتها باید این عبارت والمسلمون یرزق الله تعالی بعضهم من بعض ظهور داشته باشه در عبارت در ثبوت حکم، ظهور داشته باشه در این که ثبوت حکم حرمت برای بیع و شراء با اون کاروانیان معلل به این دلیله، معلل به این علته، این ظهور باید وجود داشته باشه. بحث هم استظهاریه. خب فقهای دیگه هم هستن که به صاحب جواهر ایراد گرفتن، گفتن چندان شبه تعلیل همچین ظهور نداره، معلوم نیست. به هر حال این ظهور روایت در تعلیل، روایت در کافی کلینی جلد 5 صفحه 168، لا یتلقی احدکم تجارتا خارجا عن المصر والمسلمون یرزق الله تعالی بعضهم من بعض، این بحث بر سر همین تعلیل مستفاد از عبارت والمسلمون یرزق الله تعالی بعضهم من بعض. پس دوستان ما داریم هی اکسار امثله میکنیم، مثال رو زیاد میکنیم که دستتون بیاد ما وقتی که داریم از تعلیل حرف میزنیم دقیقا از چی داریم حرف میزنیم. یک تعلیل صریح یا شبه صریح یا ظاهر وجود داره که به وسیله این تعلیل میخواییم حکم موجود در دلیل رو از موضوع منصوص به موضوعات دیگری که این دلیل در اونها، این علت در اونها هم وجود داره تعمیم بدیم. خب حالا این کارو بکنیم یا نکنیم، بیش از هر چیز ما باید تعمیم استظهاری از طریق تعلیل رو، تفاوتش رو با یک عنوان مشابهی که در جای دیگری وجود داره بگیم. اون عنوان مشابه چیه؟ اون عنوان مشابه مفهوم تعلیله. دوستان عزیز توجه داشته باشن که ما در اصول یه بحث داریم به نام مفاهیم، در بحث مفاهیم میخوایم سنخ و حکم رو از یک موضوعی نفی کنیم، در مفهوم مخالف میخوایم این کار رو بکنیم دیگه، سنخ و حکم رو از یک موضوعی نفی کنیم. در مفهوم شرط همینه، در مفهوم لقب همینه، در مفهوم وصف همینه، در مفهوم حصر همینه، البته در مفهوم علت یا مفهوم تعلیل نیز همینه. اینو باید خیلی بهش دقت کنید. ما همونطوری که از مفهوم شرط بحث میکنیم، از مفهوم حصر بحث میکنیم، از مفهوم لقب بحث میکنیم، در اصولش اهل سنت و بعضی از اصولیان ما آخر بحث مفاهیم یه بحثی مطرح میکنن تحت عنوان مفهوم تعلیل یا مفهوم علت. کتابای درسی که شما ملاحظه فرمودید و خوندید احتمالا اینو نداشتن، مثلا کفایه اینو نداره، یعنی آخر مفاهیم بحث مفهوم علت رو نداره، یا اصول فقه مرحوم مظفر رحمت الله علیه آخر بحث مفاهیم مفهوم تعلیل رو نداره، و شاید این باعث شده که شما اصلا با این بحث چندان آشنا نباشید. لذا جسارت منو میبخشید، من میخوام یه مقدار بازتر اینو توضیح بدم و جیهتش نمیخوام بگم ها، میخوام تعریف کنم که منظور چیه از مفهوم تعلیل، چون تا نفهمیم خود مفهوم تعلیل چیست نمیتونیم فرقشو با بحثی که امروز داریم ما انجام میدیم متوجه بشیم. بحثی که ما داریم تعمیم حکم منصوص از موضوع به موضوع دیگر به واسطه ظهور تعلیله. اما این مفهوم تعلیل چیه؟ مفهوم علت چیه؟ فرق اینا رو باید بگیم. خب من برای اینکه فرق مفهوم علت رو بگم، مفهوم شرط چون در ذهن دوستان مألوف هست و معهود هست، با در واقع شبیه کردن مفهوم تعلیل به مفهوم شرط بحث رو سعی میکنم که سر و سامان بدم. اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در مثال انجا اک زیدون فاکرمه یا زیدون انجا اک فاکرمه، یک موضوع داریم به نام زید، یه وجوب الاکرام داریم به نام فاکرمه. این انجا اکه شرطشه. خوب دقت کنید دوستان، بس یه مقدار اقداری دقیقه دقت کنید، این شرطشه. شرط میاد به ما چی بگه؟ شرط میاد به ما بگه که اگر این شرط منتفی شد، کسانی که قائل مفهومند و کسانی که مفهوم شرط و قائلان اینو میگن، اگر این شرط منتفی شد، نه شخص وجوب الاکرامی که در این دلیل اومده بود، بلکه سنخ وجوب الاکرام منتفیه. سنخ و شخص یعنی چی؟ یعنی این، دقت کنید، تصور کنید ما در پیشفرض‌های عرفی خودمون از قبل میدونیم که کلن 4 جور یا 3 جور وجوب الاکرام وجود داره. وجوب الاکرام مجیئی، یعنی وجوب الاکرامی که خاطر اومدن آدم رو اکرام کنیم، که میاد پیشمون تحویلش میگیریم، اکرام یعنی این. وجوب الاکرام ارسال و رساله ای، کسی نامی به ما می نویسه بعد باید بهش جواب بدیم، منهاییتون به تحییتن فحیو به احسن منها، خب باید اکرامش کنیم که اون نامه فرستاده. و وجوب الاکرام اتصال الهاتفی، تلفنی موبایلی، وجوب الاکرام مجیئی، وجوب الاکرام رساله‌ای، وجوب الاکرام هاتفی تلفنی، یعنی کسی تلفن زد بهت، خب دشمنت هم بود، حالا باش مؤدبانه حرف بزنی، یه جور وجوب الاکرامه. ما 3 جور وجوب الاکرام داریم. قائلان به مفهوم میگن چی؟ قائلان به مفهوم میگن بابا این که زیدون ان جا اکه فاکرمه، یک چیز قطعا ازش فهمیده میشه، سر چیز دوم داریم بحث میکنیم. چیزی که قطعا ازش فهمیده میشه چیه؟ اینه که زید ان جا اکه فاکرمه معناش اینه که اگر نیامد اکرام مجیئی منتفیه. اینو همه قبول دارن دیگه، اکرام مجیئی چیه؟ وجوبش منتفیه. وجوب الاکرام مجیئی که از اکرم فهمیده میشد منتفی. اینو همه قبول دارن. همین شخص الحکم دیگه. اما سنخ الحکم چی میگه؟ قائلانه به مفهوم میگن ما چیزی بالاتر از اینو داریم میگیم. ما میگیم زیدون ان جاء فاکرمه، ظهور در این داره که تنها دلیل وجوب الاکرام از طرف گوینده این جمله انجاعکه بوده. و لذا اگر انجاعکه منتفی شد یعنی زید نیامد، اگر زید ان لم یجه فلو یجب ای نوع من انواع الاکرام، هیچی که از انواع اکرام واجب نیست. این دومی رو بهش میگیم سنخ الحکم، میگیم سنخ الحکم منتفیست. پس ما از منطوق جمله زیدون انجاعک فاکرمه که صرف نظر کنیم، دو معنا ازش قابل برداشته. معنای اول انتفاع شخص اکرام متناسب با مجیئه، اینو همه قبول دارن. معنای دوم انتفاع سنخ وجوب الاکرام هاست، همه گونه های وجوب الاکرام منتفی باشد. این اون چیزیه که سرش اختلافه، بعضیا قبولش دارن بعضیا قبولش ندارن. خب ثمره هم داره ها، ثمره هم داره. لذا اگر گویندهی که به ما فرموده زیدون انجا اکف اکرم ها، در یه دلیلی دیگری فرمود زیدون ان ارسل رسالتن فاکرمه، اگر در دلیل دوم اینو فرمود، کسانی که قائل به مفهوم هستند، مفهوم جمله زیدون ان جاء فاکرمه رو با این جمله زیدون ان ارسل رسالتن در تعارض میدونن. چرا؟ چون مفهوم اون، قائلان مفهوم میگن مفهوم اون جمله اول گفته بود زید اگر نیامد هیچ وجهی، هیچ سنخی از وجوه اکرام درباره او وجوب ندارد. اما این اومده میگه اگر ارسال رساله کرد پس اکرامش کن. اما کسانی که قائل به مفهوم شرط نبودن و فقط سنخ الاکرام رو در جمله زیدون انجا اکف اکرم هم منتفی میدونستن، اونا میگن این دوتا جمله با هم تعارضی نداره. اون جمله میگفت زید اگر آمد اکرامش واجب است، اگرم نیامد اکرام مجیعی او منتفی است. یکی میگه اکرام مجیعیش منتفی شده که شده، الان میگیم اکرام ارسال و رساله ای بکن. خب این یاداوری ما از مقوله سنخ الحکم و شخص الحکم و انتفاع و این حرفا در مفهوم شرط. اما مفهوم تعلیل چی میگه در اصول؟ دقت کنید دوستان، مفهوم تعلیل هم عزیزان یه همینجور مطلبی رو به ما میگه. مفهوم تعلیل میگه اگر روایتی اومد و گفت الخمر لاسکارهی حرامون، این یه منطوق داره که خمر حرام است چون اسکارا سکرآور است. یک انتفاع شخص الحکم دارد و یک انتفاع سنخ الحکم دارد. انتفاع شخص الحکمش چیه اینجا؟ انتفاع شخص الحکمش اینه خمر لاسکارهی حرام است. حالا اگر یه خمری مثل خمر قلیل، خمر قلیل 10 قطره از خمر، 1 قاشق مرباخوری از خمر که اسکار را ندارد، معلومه حرمت اسکاری ندارد. ببینید اونجا میگفتیم حرمت وجوب الاکرام مجیئی ندارد. خمر قلیل غیر مسکر حرمت اسکاری ندارد، شاید حرمت دیگه‌ای داشته باشه. اینو همه قبول دارن، اینو همه قبول دارن که جمله الخمر لاسکارهی حرامون لازمش اینه که خمر قلیل غیر مسکر حرمت اسکاری ندارد، شاید یه حرمت دیگه ای داشته باشه، حرمت حریمی دارد، حرمت قروقی دارد، حرمت مقدمه ای دارد، مقدمه الحرامی دارد اگرم داشته باشه. اما قائلین به مفهوم تعلیل چی میگن؟ قائلین به مفهوم تعلیل میگن جمله الخمر لاسکارهی حرامون مفهومش اینه که سنخ حرمت منتفیست، یعنی خمر قلیل غیر مسکر هیچ حرمتی ندارد. چه حرمت اسکاری، چه حرمت مقدماتی، چه حرمت حریمی قروقی، هیچ حرمتی ندارد. چه حرمت تعبدی، هیچ حرمتی ندارد. لذا دوستان دقیقا اگه بخوایم مطابق کنیم این دوتا رو، هر آنچه که در زیدون اینجا اکه فاکرمه گفتیم، بعضی از آقایون در الخمرو لسکارهی حرامون همونو میگن و میگن لسکارهی چی داره؟ مفهوم داره. مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی سنخ حکم حرمت از خمری که اسکو سکرآور نباشد منتفیست، هیچ حرمتی ندارد. نتیجهش هم اینه که کسی که قائل به مفهوم تعلیل است، مفهوم تعلیلی جمله الخمر لاسکاره حرام رو با روایاتی که فرمودن الخمر قلیله حرامون در تعارض میدونه، اون وقت بحث تعارض منطق و مفهوم براش به وجود میاد. اون باید بره بحث کنه که در تعارض مفهوم این دلیل با منطق اون دلیل میخواد چیکار کنه. خب به نظرم حالا تا حدودی منظور از مفهوم تعلیل که شما در کفایه و اصول فقه اونجاها نخوندید تا حدودی اجمالا معلوم شد. پس مفهوم تعلیل یه جور مفهوم است از قبیل مفاهیم چین؟ از قبیل مفاهیم مخالف، یه جور مفهوم مخالفه. مفهوم تعلیل یه جوری از مفهوم مخالفه. مفهوم مخالفه یعنی چی؟ یعنی خلاف این حکم رو در صورت منتفی شدن اون علت برای موضوع ثابت میکنه، خلاف این حکم رو. چطور مفهوم مخالف میگفتیم در زیدون انجا اکف اکرم ها؟ میگفتیم مفهوم شرط، مفهوم مخالفش اینه که زید ان لم یجه فلا یجب الاکرام، خلاف اون حکم رو اثبات میکردیم براش. اینجا هم همینو میگیم، خمر غیر مسکر که باشد هر گونه حرمتی منتفی است. اون تا کسی که اینجا قائل به مفهوم تعلیل باشه طبعا دلیل رو با روایاتی که فرمودن الخمر قلیل و حرامون در تعارض میبینه و باید فکری به حال این تعارض بکنه. خب ما این بحث رو برای چی مطرح کردیم؟ ما این بحث رو مطرح کردیم که بگیم تفاوت این مفهوم تعلیل با تعمیم از طریق علت چیه؟ اینا با هم چه تفاوتی دارن؟ برای این مطرح کردیم. خب حالا دوستان گرامی، ظهور از طریق
علت رو جلسه گذشته براش مثال زدیم، ظهور تعمیم استظهاری از طریق علت رو، تعمیم استظهاری از طریق علت رو جلسه گذشته براش مثال زدیم، این جلسه هم براش مثال سومی زدیم، حتی مثال احتمالی چهارمی زدیم، مثال احتمالی چهارمی زدیم. ما میخواییم دوستان عزیز در یک پاراگراف به تحلیل برسن خودشون که مفهوم تعلیل با این بیانی که امشب براش گفتیم که یکی از مفهومهای مخالف است و در اصول نخوندید چه فرقی دارد با تعمیم استظهاری از طریق علت، چه فرقی داره؟ اینو برای ما مشخص کن انشالله تا جلسه آینده بحث رو ادامه بدیم و شباهت ها و تفاوت های این دو رو با استمداد از دقتی که دوستان خواهند کرد کاملش کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از برکات ماه مبارک رمضان و لحظاتش بهرمند کنه و عاقبت همه ما رو به خیر و سعادت و شهادت در راه خودش ختم کنه. والحمدلله رب العالمین.